بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المتجبین. شهادت امام رؤوف ولی نعمتمون حضرت صامن الائمه علیه السلام رو تعزیت عرض می کنم به امید این که یاد امام در شهادت و تولدشون متذکر وظیفه‌ای باشد که در هر تاریخی از حیات خودمون باید مطابق اون زندگیمون رو شکل بدیم. نمونه این که همیشه دشمنان اسلام و تشیع در اقداماتشون علیه شیعه شکست می‌خورند رو شما در حرکتی که مأمون در مقابل حضرت امام رضا علیه السلام شکل داد میتونید ملاحظه کنید. در قرآن داریم که لا یحیق المکر السیء الا باهله، یعنی مکر زشت و سیء وقتی مسیر توحیدی باشه هیچ وقت اثر نمی کنه، به خودش برمی گرده. نمیدونم چقدر عنایت کردید راجع به نقشه پیچیده مأمون در مقابل حرکت امام رضا و جریان علویون و اون هنرنمایی بسیار دقیق حضرت رضا که نه تنها واقعا شیعه رو از یک دخمه تاریخی درآوردن، بلکه تازه نفستر از قبل وارد تاریخ کردن. به اون پیچیدگی و مفصلی که قضیه هست رو من پیشنهاد میکنم این کتاب انسان 250 ساله‌ای که سخنان رهبری حفظ الله در این رابطه هست رو نگاه کنید. خوب نکاتی را ایشون زاویه بندی می کنه و تا ما نفهمیم که نقشه مأمون بسیار از نقشه یزید پیچیده تر بود. حضرت امام حسین در جریان یزید خودشون شروع کننده بودن حاکمیت رو به دست بگیرن، امر به معروفی بکنن، ولی در مورد امام رضا نقشه از طرف مأمون، مرحوم شهید مطهری می‌فرمان اگر مأمون مقابل امام رضا تعریف نشد، مشخص نشد، پیچیده ترین، عالم‌ترین، دقیق‌ترین حاکم تاریخ است. به اون مفصلی من نمیخوام وارد بشم. خب میدونین که هارون پدرش هرچه جنایت بود کرد برای اینکه حکومت خودش رو تثبیت کنه. اصلا مشهور است که جمله مشهوری دارن میگن که از شمشیر هارون خون میچکید. خب نمونهش یه مورد نسبت به حضرت امام کاظم چیزی نیست که یادمون بره، منم نمیخوام تو اون قسمت خیلی بمونم. خب ولی بعد میدونیم که بعد از اینکه هارون مرد سقط کرد، درگیری شد بین امین و مأمون که بلدین اینا رو. خب 5 سالم اینجوری قضیه گرفتاری برای حکومت عباسی به وجود اومد. حالا مأمون اومده سر کار، از یک طرف دولت عباسی ضعیف شده، اون هارون قدر دیگه نیست، خود این که امین رقیب مأمون بود، آخرش عباسیون مأمون رو نپذیرفتن، اینا رو خودتون میدونی. عباسیان امین رو میخواستن، یعنی سلسله عباسیان با این که آخرش به اینجا رسید امین رو میخواستن. بالاخره مأمون با اون زرنگی اومد سر کار، تضعیف شده. از اون ور علویان بسیار قوی شده. حالا تو این شرایط مأمون میشنه حساب میکنه که چه کار کنه. همه حرکت اسلافش و پدرانش که نتیجه نداد، نهایتش حرکتی بود که با حضرت امام کاظم کرد. حتما میدونی وقتی امام کاظم علیه السلام رو خبر شهادتشون به مردم بغداد رسید، بغداد اون روز عین بغداد حالا بود، اکثرا غیر شیعه بودن، حالا شاید بگیم 50-50، ولی تاریخ میگه که همه بغداد تعطیل شد، یعنی اصلا بحث شیعه و سنی نبود. یه مرتبه اینا دیدن که نتیجه عکس داد، عشق و علاقه بهش، قداست و مظلومیت اهل البیت و تشیع جهان اسلامو گرفته بود. چیزی که شما به طور مختصرش تو مسئله حضرت امام دیدید، یعنی حضرت امام را شما ملاحظه کردین منحصر به شیعه ها نبود، حتی عصبانی می شدن. یادم از با یه پاکستانی ما در حد صحبت می کردیم، گفت اصلا چرا شما امام را به خودتون نسبت می دید؟ امام مال همه ماست. این در مورد اهل البیت به شدت بود. حالا مأمون پیچیده می خواد یه فکری بکنه، یه نقشه کشید بسیار خطرناک، عرض میکنم که اگر نقشش گرفته بود برای همیشه شیعه تمام بود. خب شکل کار شما حساب کنین، شیعه در جلوه قداست و معنویت فرزندان پیامبر را پشتیبانی میکنن، از اون ور خلفا از هارون گرفته تا قبلیاشون همه فاسد، مشروب خار، مزور. خب معلومه جهان اسلام به طرف اهل البیت بود نه شیعه. حالا اینجا یه حساب قشنگی کرد، اومد گفت که آقا من میخوام که علی ابن موسی رضا رو ولیعهد کنم. خب حالا از اون برم با فشار بود، اینجور نبود که حضرت خودشون در مدینه قشنگ جا انداختن که آقا من دارم با فشار میرم. جالب است وقتی که علال قاعده باید مشیعه خوشحال بشن دیگه، تاریخ میگه که همه گریه میکردن وقتی حضرت داشتن از مدینه میرفتن به طرف طوس. خب حالا ریزکاری خیلی دارد، من یه نکته بیشتر از همه این بحثام نمیخوام نتیجه بگیرم. حالا در نظر بگیرید که حضرت اومدن، چه زرنگی هایی که مأمون کرد، از مسیر کوفه و قم و اینا حضرت رو نیورد، از مسیر کشورهای شهرهای سنی آورد که یه وقت تجلیل نشن حضرت. حتی همین قضیه که شنیدن اون حدیث سلسلت الذهب رو، این یه عالم سنی از حضرت میاد دم به اصطلاح کجاوه حضرت، میگه تو را به جدت یه کاری کن، ما این پرده رو عقب بزنیم ببینیمه. حالا سنی عرض میکنم، یه عالم سنی بعد که اون جریان پیش میاده اینا. خب حالا حضرت اومدن اونجا، مأمونم حساب کرده است که این قداست حضرت را با یک جریان سیاسی تمام میکنه. چند تا کار نتیجه میگیره، یک، این قداست و فرزند پیامبر و یک شخصیت روحانی معنوی در حدی که اون عالم سنی اونجوری برخورد میکنه، خب این با این که میاد تو حکومت و حکومت رو دست میگیره و اینا، بالاخره یه قسمتی از ولیعهدم یه کارهای دستش دیگه، خب این تمام میشه. از اون ور این زشت رویی خلفای بنی العباس هم تک تطهیر میشن، تنزیه میشن. اینا حسابای خیلی مفصلی کرده است و از این طریق اومده است و پیشنهاد میکنه که آقا شما باید بیان ولیعهد شید. همتون میدونین که تا تو اون جلسه ای که تشکیل شد، چون من قبلا اینا رو بحث کردم، ازش سریع رد میشن تو بحث های راجع به امام رضا، بحث شده از رفقا صوتش رو در اختیار داره. تأکیدم اینجاست که خب میدونید اونجا که بعد پیشنهاد کرد، حضرت فرمودن که اگه این ولایت مال خودت است که برای خودت باشه، اگه مال خداست که تو نمیتونی ببخشی اینا، وقت دادن نرگم. بالاخره عصبانی شد، گفت باید بپذیرید. که در یه روایت داریم در بهار که طرف پرسید از حضرت که چطور شد که پذیرفت، فرمودن بین قتل و ولایت عهدی مخیر بودن. حالا شاید بگون این قتل اون قتل شهادت حضرت سید الشهدا نیست، اونجا شهادت حضرت سید الشهدا برد تاریخی دارد، اینجا شیعه تو این شرایط بسیار حساس همه چی میرزه به هم. یعنی شیرازه تشیع تو اون فضای خاص به هم میخورد که مسائلی داریم. آخه نفوذ هم کرده بودن خلفا تو بعضی از بسیار صاحب منصبان شیعه، بر همینم بعد از حضرت امام کاظم بعضی ها قبول نکردن امام رضا را، متوقف به اصلاح شدن، غیر اون واقفیه. خب حالا امام میبینن شهادت که وقتش نیست، اینجاست که پذیرفتن. فقط یه شرطی گذاشتن، اینا مأمون ابدا فکر نمیکرد تا اینجا برد داشته باشد، همه دون بلدین. حضرت فرمودن به شرطی که بنده در هیچ کاری نه در از نه در نصب نه در اقدام شرکت نکن. من بیشتر دلم میخواد اینا را بتونم نتیجه بگیرم. خب مأمونم خب گفت باشه. حالا شما حساب کنید یه کسی به اسم ولیعهد کاملا نسبت به جریان حاکمیت بیگانه است. همین اولش همین اول که مأمون حساب نمیکرد که این چی میشه، فکر کرد حالا به نفعش تموم میشه، همینطور که عرض کردم. حالا یه کسی در جریان حاکمیت هیچ دخالتی نمیکنه، کاملا بیگانه است. خب این یه مقدار جرف ساخته شد. از اون ور چی؟ از اون ور اینا سالهاست هی پشت سر فرزندان پیامبر و اینا توهین کردند و اینا تو کل کشورشون. حالا همونا که تا دیروز توهین میکردن، حالا دیگه به ولیعهد که نمیشه توهین کرد که. وقت طرفداران ولیعهد یعنی شیعیان، اینا اکثرشون تو کوه ها و دره ها زندگی میکردن، حالا اومدن تو شهر رو حرفی دارند و اینا. حالا اون فضا اون وریا نگاه کنین، این ورم حضرت هیچ دخالتی نمیکنه. حتی یه مورد هست که یه منطقه هست علویان، همشون هم طرفدار امام رضا. مأمون میگه که اگه ممکنه یه چند خطی بنویسین که اینا شلوغ نکنند، بذارن به اصطلاح اداریا و دولت مردا کارش نکنن. حضرت میگن مگه شرط نشد من دخالت نکنم. دوباره یادآوری میکن وقت دونه نگیرم. عملا حضرت کاری کردن که معلوم شد امامی که ولی عهد است نسبت به این حاکمیت بیگانه است. و من حرفم همین جاسا که چرا این کار کردن و چرا به نفع حضرت تموم شد اینجور هست. یه نکته این فضل ابن سهل میگه قشنگ اسم. خب فضل ابن سهل یکی از طرفدارای مأمون است و مخالف امام رضا است. حتی به مأمون هم هی میگه، میگه آقا آخه اینا رو چه کار داری میکنی؟ تو اون جلسه ای که مأمون فشار میارد به حضرت که ولایت عهدی را بپذیر و حضرت میگن نه، بعد عصبانی میشه این فضل ابن سهل، میاد بیرون جملهش این است، میگه که هرگز خلافت را چنین خار ندیده بودم که امیر المومنین مأمون اینقدر فشار میارند، اصرار میکنن. و حالا اون میگه به اصطلاح ابن رضا یا چه علی ابن موسی رضا نیم پذیرید. عرضم اینجاست حضرت حالا چی تو قضیه چی بوده است؟ یعنی این چی بوده است که حضرت خب شاید بگم که خب میپذیرفتن یه چیزایی که گاهی من و شما به هم میگیم حواسمون نیست که آقا میپذیرفتند ولی لاقل یه خورده جلوی ظلم ها میگرفتن، میتونستند. اما بنا این نیست، حرف من با شما اینجا اینه. امام یک حکومت آرمانی را معتقد است که در این حکومت آرمانی ابدا این نوع حکومت های سیاسی که تو دنیا چه قبل چه بعد اینا اصلا جنس اون نیست. وقت عملا چی میشد؟ عملا اون وجه آرمانی و اون نحوه حکومت آرمانی که مد نظر امام بود و اسلام برای اون اومده عملا گم میشد. حضرت دیانت و باور را در امر نظام سیاسی یک عنصر اصلی میداند و نه فرعی. امشب انشاءالله روی این حرف با هم میخواییم بزنیم. ببینید حالا ببینیم سوال خود انقلابمونه میزنیم. ما اول که انقلاب کردیم امثال شهید رجایی و اینا خیلی معتقد به این بودند که آقا ما باید نیروهای متدینی رو در میدون داشته باشیم و این متدینین بتونن کارا رو دست بگیرن که خصوصیتشون یکی زهد، یکی تقوا و یکی معرفت و عارف الهیه باشه و این رو با این روحیه خودشون رو به جامعه نشون بدن. نظام آموزشی ما آدمهایی که میخواد پرورش بده به جای اینکه فقط روی نمره 20 فیزیک و ریاضی تاکید کنه روی انسانیت تاکید کنه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجهش بعد از 20 سال انسانهای متقی متدین زاهد نسبت به دنیا پیش میان. اینها رو دیگه هی نمیشه دور نمیخواد اتاقهای شیشه‌ای به اصطلاح در دولت اصلاحات گفتن برای اینکه کارمندا تو اتاقا کار نمیکنن اومدن وزارت خونه رو شیشه‌ای کردن که همه همو ببینن همه کار کنن. حالا شما حساب کن نتیجه داد عرض من اینجا سا. خب دیدین که دشمنم حساب کرد آقای شهید رجایی هم در قسمت وزارت آموزش پرورش که من در جریان کامل بودم هم در من نخست وزیری ابدا نگاهش با نگاه بعدی یکی نبود. تعارف هم نداریم. یعنی دشمن خوب فهمید کجا را بزنه. نه اینکه بعدی بقیه کافر را بیدین بودند. نه دو تا اعتقاد است آقا. همین هنوز هم دو تا اعتقاد است. یه اعتقاد اعتقادش که آقا ما باید با یه قوانین محکم با دقت با حساب‌های بانکی که زیر کنترل قرار میگیره جامعه رو اداره کنیم، کاری که اروپایی‌ها دارن میکنن. الان شما میدین که در اروپا الان اینجوریه که شما به جز معاملات سیب و پیاز دونه هرگز اجازه ندارین که با پول انجام بدین، حتما باید با کارتتون انجام بدین، حتما هم باید حساباتون کنترل بشه. در این حد مجرم حساب میشه. حتما میشنوین که مثلا فلانی ها گرفتن، چرا مثلا یه معامله بدون کارتش انجام ده. خب به نظر خودشون چرا این کارو میکنن؟ برای اینکه بتونن مثلا پولشویی واقع نشه، نمیدونم یه جا اختلاس نشه اینا. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش دیگه دیدین وال استریت شد. یه مرتبه ملت متوجه شدن، 99% متوجه شدن چه کلای سرشون رفت. خب داستانش هم میدین، اون مسکنهاشون که بنا شد اینا پول بدن بعد مسکن داشته باشن در عرض 15 سال 20 سال 25 سال، یه مرتبه با یه معادله ای که با پول درست کردن اینا حساب کردن که پول دادن حالا مسکن ندارن، دولت هم مسکنشون رو ازشون گرفت. بالا بلدین اینا رو خود. یعنی به قول بزرگان می‌فرماد که یک زمانی همه از هم می‌دزدیدن، حالا پولدارا از همه می‌دزدن. یعنی نظام سرمایه‌داری که خودتون بهتر می‌دونید میگه 99% ثروتشون یک هست در مقابل بقیه. یعنی 99% ثروت این ملت در اختیار 1% از این ملت است. حالا با کم و زیادش فرق هم میکنه، مثلا گاهی یخت بیشتر یخت کمتر. این رو به عنوان مثال عرض کردم که چرا امام رضا نمیان حکومت مأمون را بپذیرند. وگرنه اون حکومت آرمانی که ما میخوایم از مد نظر میره. ممکن است بگن که خب امام حسین هم شکست خوردن، امیرالمومنین هم شکست خوردن، آره، نسبت به این که مردم نیومدن همکاری کنند و اون حکومت آرمانی را تشکیل بدن شکست خوردن، اما در اهداف که شکست نخوردن. مثل قرآنه، قرآن که شکست نمیخوره، مسلمونا به اندازه‌ای که به قرآن نزدیک بشن پیروز میشن. قرآن یه آرمان است برای بشریت، حالا هر اندازه که بشریت بهش رجوع کنه نتیجه میگیره. امام جنسش اینه، امام یه شخصیت عادی سیاسی اجرایی نیست که اگه سقوط کنه و افول کنه چیزی نشه. به همین جهت حضرت رضا ولایت عهدی را با عدم دخالت در کلیه امور پذیرفت. و جالبه که یه جا مأمون حساب کرد، حالا میتونه یه رو دست بزنه، دقت کنید مأمون خیلی تلاش میکرد که امام را از خودشون نشون بده، بگه این امامم با ماست. جریان نماز عید فطر همدون بلدید، ولی جایگاه سیاسیش را میخوام بگم. تو این قضیه مأمون اصرار کرد که آقا شما نماز بخونید. معمول این بوده همیشه که تو طول تاریخ عباسیون که خلیفه با هشام و خدمش میرفت نماز عید فطر میخونده است. یه مانور سیاسی زمانه بوده. تو این جریان خب همه میدونستن تاریخ قضیه این بود که هر کس برد نماز بخونه یک شخصیت سیاسی به اصطلاح اجتماعی سیاسی حکومتیه. به امام اصرار کرد که شما این مرتبه بخونید. امام فرمودن نه خودتون بخونید. دوباره اصرار کرد. سه بار اصرار کرد. امام گفتن نه. بعد امام گفتن پس من به روش جدم رسول الله صلوات الله علیه و آله نماز میخونم. خب بنده خدا دیگه موند گفت باشه. خب حالا مرد همه فهمیدن که امام رو نماز میخونه. میگن از در خونه امام همطور جمعیت واسطه است تا مصلا که حالا امام به ناز نماز بخونه. خب یه مرتبه دن امام سر برهنه، یه لباس بلند، پای برهنه، الله اکبر الله اکبر. حالا همه چی، حالا لشکری و کشوری و اینا همه رو اسب و یال و کوپال و چکمه و اینا، مردم عادی که خب خیلی حال اومدن الله اکبر و یه عشقی کردن. این طرفدار نظامی ها و اینا میدن وای حالا خیلی بد میشه، اینا شروع کردن این لباس ها رو کندن که اون زار. حتی میگه که این چکمه هاشون اینقدر سفت تو پاشون رفته بود هر چی زور زدن اینا با کل چی میگن با نوکراشون میکردن تو پاشون با خنجر انداختن این چکمه رو پاره کردن و پا برهنه اومدن. بس حالا چرا دوباره دقت کنه ارزم، مأمون دو تا مسئله رو میخواد حل کنه. یکی این که در عین اینکه امام پیش مردم باشه پیش مردم نباشه، چون مسئله دومش این است که میخواد امام پیش مردم نباشد. هم مردم فکر کنن امام پیش حکومته، از طرف امام بین مردم نباشد. خب اگه بین مردم باشد یه جور دیگه میشه قضیه. امام رو میفهمن مقایسه وقتی میکنن با مأمون یه جنس دیگه. اینجا حساب کرد که پس امام رو میفرستن بین مردم، اما با سیستم نماز عید فطر با همون حالت حکومتی نظامی. حالا این مرتبه دید عوض شد، اینقدر کار خراب شده. شما اینا یخت دقت کنید، همتون ساده نگذرین که جناب فضل ابن سهل به جناب که میگم خدا بکشدش، حالا نمیخوام احترامش بذارم، میگه به مأمون که آقا باید وسط را برگردونی. یخت خواهش میکنم دقت کنید، همتون ساده تاریخ ها میخونده برین. شما ببینید چقدر آبروریزی دارید برای نظام، ولی اینقدر هزینه سنگین است که این هزینه را مجبورن بکنن. من نظرم اینجا ما تو تاریخ گمی ما که نمیفهمیم آخه چی بود از قضیه. خب به ظاهر خب حالا که دیگه خراب شد دیگه خرابترش نکنید. خرابترش نکردند که امامو برگردوندن، معلوم نبود چی میشه. به اصطلاح یارو گفته بود که انقلاب اسلامی غیر قابل پیش بینی است. راست میگه. یعنی چی؟ یعنی ما یه مدل نظام سیاسی حکومتی اقتصادی را به دنیا پیشنهاد کردیم، میدونیم مثلا مصر بالاخره به اینجا میرسه، سعودی به اینجا میرسه، بعد یه مرتبه نیم ایران طبق مدلی ما نمیره، ما یه مرتبه یه جور دیگه شد. اینا تو مورد حضرت رضا که ولی امر چی میگن صاحب همه این انقلاب است و الگوی اصلی انقلاب است، اینا متوجه شدن که هیچ حرکتی از امام رضا رو نمیشه دیگه پیش بینی کرد. که حالا بعد چی میشه؟ اینه که دوباره تاکید میکنم که برگردوندن امام را با اینکه خودشون تاکید کردند و به هر صورت بعد از یک سال مأمون متوجه شد که خیلی کار خراب شد. یعنی یک، نتایجی که باید میگرفت نگرفت، عرض کردم مختصرشا. بعد حالا شیعه ها تو کل کشور آبی به پوستشون اومده، شورششون بیشتر شده، حرف برا گفتن دارن، از اون ور احترام امام صد برابر شده است، تصمیم به قتل امام گرفت. خوب دقت کنین، تصمیم به قتل امام گرفت، موفق نشد. حتی امام زندان کرد یه بار. چرا؟ در سرخس، همون نزدیک مشهد بلدین دیگه. برای اینکه جریانی که با خلیفه تا دیروز بود دیگه به راحتی حاضر نبود حرف خلیفه رو بشنوه. این که شما شنیده این که امام را خود مأمون زهر داد، برای اینکه چند بار دیگه پیش این کارو کرده بود، این چند بار این پیشنهاد به بقیه داده بود، حالا چی تو بود که اینا نمیتونستن؟ برداشت من این است که اینا روحن حاضر نبودن تا اینجا جلو بیان. دستور را خلیفه میداد، اینا میگفتن چشم، ولی هرچه بود موفق نمیشد. اینه که خودش مجبور شد شخصا این کارو بکنه که شنیدی. بند بعد از این مقدمه اینجور یادداشت کردم و میخوام رو این یادداشتام انشالله برای امروز خودمون یه نتیجه بگیریم. تنها نظامی که میتواند بشر را در این کره خاکی درست مدیریت کند که اصول آن از طرف خدا باشد. این آیه را همتون بلدید، فکرم کردید، یخت بیشتر فکر کنید. آیه 38 سوره بقره میگه آدم و اینا تو بهش بودند، خوبم بود وضعشون، حسابی نه نگران لختی و نه نگران گرما با سرما بلدین دیگه. اینا بالاخره اینا نتونستن تو بهش بمونن، به شجره ممنوع نزدیک شدند و در نهایت آیه این است: قل نهبطوا منها جمیعا، همه تون برید به طرف زمین. اما چی؟ فاما یعتینکم منی هدن، خدا اگه حالا که اومدین رو این زمین از طرف من که هدایتی به سوی شما اومد، فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اگه این هدایت منو تبعیت ازش کردید نگران نباشید، نه نگران گذشته دون باشید نه آینده. این آیه چی میخواد بگه؟ آیه 38 سوره بقره، یعنی یا باید تو بهش باشید و مواظب باشید به شجره ممنوع نزدیک نشید، یا اگه اومدین رو زمین باید ذیل هدایت الهی زندگی کنید، وگرنه خوف و حزن. میگه فمن تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، عکسش چی میشه؟ پس اگه کسی هدایت منو نپذیرد دائم یا گرفتار خوف است نسبت به آینده یا حزن، یعنی یا یه کارایی میکنه میگه عجب غلطی کردیم، این که نشد. داعش میارند رو کار که اسد رو حذف کنه و کشورهایی که مقاومت میکنند روبرو اسرائیل رو حذف کنه، حالا بعد توش میمونن نامه مینویسد اوباما به رهبری که اگه میشه جریان داعش رو به هسته ای گره نزنید و بیان همکاری کنیم شر داعش رو بکنیم. رهبری هم در جواب می نویسن خودتون درست کردید، خودتون بگن اینجا سیاست امام رضایی رو میخوام بگم عمدن مثال زدم. شما حساب کردید این نام چهارمین نامه اوباما که بعد از بیمارستان حضرت آقا میاد، واقعا بعد اینکه میگه الحمدلله شما به سلامت بیماری ها تونستین دفع کنید، میگه آقا ما خواهش میکنیم، واژه خواهش میکنیم این است که بیاید و جریان داعش را که خطر برا همه است و اینا کمک کنید شر شبه کنید. شما هوشیاری رهبری، جنس رهبری که میگم یعنی فقیه، فقیه یعنی ذیل ائمه، اگه نه منظورم شخص نیست، فقاهت ما این خونه را داره که دقت کردید اینا میخواستن چه بلایی سر ما بیارن. اولا وقت جنگ، وقت بعد میمدن چه کار میکردن؟ میگفتن داعش سنی با شیعه ایران شیعی در جنگن، یعنی بوق دسته اونا بود دیگه. اولا جنگ شیعه با سنی درست میکردن، در ثانی ما رو با دخمه‌ای که خودشون درست کرده بودن مشترک میکردن. این هوشیاری که از اونورم اگه یاد باشد از بیمارستان که داشتن خارج شدن، گفتن نه ما خود مردم عراق و نیروهاش و مرجعیت خودش دفع میکند. میبینیدم که این روزا به خوبی داره جریان دفع میشد و چه برکتی برای اسلام خواهد داشت خود همین مسئله. عرضم اینجاست که این جنس این آیه است، میگه آقا اگر در ذیل هدایت الهی نباشی دائم حرکاتتون پر از خوف و حزن است. دوباره من حزن و خوف یه بار میگم، حزن یعنی عجب کاری کردیم ایشالله نکرده بودیم، خوف یعنی نمیدونیم چی کار کنیم که به خطر نیفت. میگه مطمئن باشی اگر حرکت دینی نداشته باشید یا بر اون چه کردید قصه میخورید حزن، یا نسبت به اون چه که باید بکنید دلخوره دارین که آیا چی میشه. خب وقت اینجا شما حساب کن چرا اسلام بعد از اینکه اسلام اومد امام معصوم رو میارد برای ادامه اسلام؟ چون باید دین، باید نظام سیاسی اجتماعی بر اساس باور دینی بگردد. این مشکل امروز ماست و تا اینم حل نشد آقا بسیاری مسائلمون حل نمیشه. اینجوری من یادداشت کردم در همین راستا امامان بر حکومت دینی تکیه دارن، ولی نه حکومتی که تنها ظاهرش دینی باشه. و حضرت رضا این درس به ما دادن. ببینید خلیفه وقت مأمون که نمیگه من کافرم، خلیفه وقت مأمون میگه من مسلمونم، دیندارم، قیافه دینداری میگیره. ولی این دینداری اون دینداری نیست که قرآن گفته است و بشر را نجات بده. ما تو انقلابمون دو تا فکر داریم، دو تا فکر طرفدار انقلاب، من کاری به ضد انقلاب ندارم. یه فکر اینه که میگه آقا ما این نظام را میخوایم اداره کنیم، اقتصادش را میخوایم اداره کنیم، فرهنگش را میخوایم اداره کنیم، اما حساس نیست رو مسائل معنوی. زدش که نیست که، یعنی من قبول ندارم اینا که دارن کشور اداره میکنن زد دینه، اما خب میشناستم تقریبا ادهشون دو تیپ. یه تیپ اون حساسیتی که باید دیندارا تو متن کار باشن، دیندار واقعی، نقش قوم من که به نام پسر عمم دین این کار خیلی شده است به عنوان دیندارانه. ما داشتیم، حالا ما یه روز دیدیم که خدایا یه دی خیلی رفیقا ما بودن تو دانشگاه همچی خیلی مذهبی ها اینا نبودن، دیدیم خیلی مذهبی شدن دیگه، یقام دیگه از این یقا که کرواتی هم هست دیگه ندارن اینا. تعجب کردیم ما، حالا دوره جون مذهبی تر از اینا بودیم قبل از انقلاب اینا. حالا بعدیم ها وزارت خارجه خوب جاییه، اکثرشون هم تو سفارته که راستش بهتون بگم، حالا اون اول یعنی اکثرشون هم تو وزارت امور خارجه خارجی که خب انگار جای بدی نیست، من که نرفتم ببینم چه خبره اونجا. ولی دیدیم پسر خاله خوشاقو ما اینا همه یقه ها عوض شد، هنوز یقه ها ما کرواتی هست دیگه، یقه های اونا خلاصه آخوندی شد و دیگه یا علی رفتن که رفتن. اینا رو منظورم نیستا، یعنی وقتی میگم اینا، ما باید از امام رضا و حرکت امام رضا نظام خودمونا حرکت خودمونا بازخانه خونیم. مگه نمیگن امام؟ خب انقلاب اسلامی که حتما ذیل امام معصوم و حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه شک گرفته است. ولی چی میشه که منی کارا جلو نمیره؟ عرضم اینجاست که از امام یاد گیرین که حاضر نیست کنار مأمون حرکتشو انجام بده. انقلاب اسلامی کنار دنیای مدرن، ذیل دنیای مدرن، آوانس دادن، امتیاز دادن به دنیای مدرن حتما شکست میخوره. بنانیست یقه همو بگیریم، حضرت آقا در همو اواخر دولت آقای موسوی بود، بحثی را کردن به نام تشنج زدائی. این بحث این که دولت آقای خاتمی مطرح کرد صحبت آقا بود، درست هم هست، ما که بنا نیست با دنیا درگیر بشیم، اما بنا نیست که نظامی که میخواییم بسازیم نظامی باشد که رنگ دنیای کفر رو بپذیرن. ادامه عرضم اینجاست، مقوله فرهنگ چنان ارتباط مستحکمی با انقلاب اسلامی به عنوان یک حکومت اسلامی دارد که درست به همان اندازه‌ای که به وقتش سرمایه گذاری لازم را نکرده ایم بعداً با مشکلات روبرو شدیم. بیاید امتحان کنیم، ما نظام آموزشیمون را مقایسه کنیم با نظام تسلیحاتیمون. شما این مرحوم مقدم رو همه دون شنیدن سوابقش هم میدونی یا نه؟ خب اینا یا مرحوم شهریاری، اینا نماز شباشون ترک نمیشد، اندیشمندن بودن. نتیجه شد تو این قضیه چقدر ما موفق بودیم، برعکس ما تو نظام آموزشی چقدر موفق بودیم. در جریان بودین این سمینار همایش و نمایش و این چیزای ضد فساد که گرفتن، دیدین آقا جواب چی دادن؟ گفتن خب شما چی کار کردین که میخواین دوباره من پیام بدم؟ یعنی اینجا یخده با هم حرف باید بزنیم که امام رضا کجا به درد ما میخورن. شما دیدین که ما در نظام آموزشی، نظام اداری و نظام قانونگذاری اونجایی که باید با حساسیت کامل مسئله تقوا رو از بی تقوای جدا کنیم گاهی میبینیم نکردیم، به هر دلیل نکردیم. خب تو نظام آموزشی وقتی تو من اونجا درگیر بودم، وقتی سخت میگرفتیم که آقا این حرفا رو نباید بزنی، حتی من یادم از با وزیر وقت یا صحبتی کردم که آقا این حرفا که شما زدین خلاف صحبت آقای طباطبایی است تو کتابای دینی، که بنده خدا نمیخواست مقابله کنه، یعنی اصلا متوجه نبودن که ما اون روح تقوایی که باید به نسلمون یاد میدادیم ندادیم. بین خدا خدا من روک بگم، اینقدر که حساس بودیم رو معلم فیزیک و ریاضی، رو معلم دینی حساس نبودیم. معلم دینی ادهشون اومن بی سواد و از بی سواد بتر بهره هوشی پایین، محصله بهتر میفهمید. میدونیم که اگه کسی بهره هوشیش پایین باشه، اگه سوال کنه یه جوون تیز هوش نمیفهمه که بخواد جواب بده، یه وقت بلد نیست جواب بده، اون یه موزله که بی سواده. نه من میشه آخه دیگه هم با هم بودیم دیگه، اصلا نمیفهمی، بهره هوشیه پایین تر از معمول داشت. خب وقتی نتیجه شما امروز میبینیم این آقایی که امروز تو فلان شرکت اینقدر اختلاس میکنه کجا بود؟ این مگه محصله 20 سال پیش ما نبود؟ محصله ما تقوای لازمه به این ندادیم که این دل واپس اختلاس نیست. خب اون روزی که یه عده داد زدن که آقا شما نسبت به مسائل معنوی و تقوا حساس نیستین، هی میگن که آقا برد تحصیلاتمون چه دوره، چقدر پزشک داریم اینا. خب حالا پزشک داری اما جهت ندارین، معضلات بیش از این حرف هست. من عرضم رو تمام جمع کنم، رهبر انقلاب در خصوص مقوله فرهنگ با مجلس خبرگان در 13 شهریور همین امسال یعنی 93 می فرماند که در میان سه عنصر کلیدی برای افزایش اقتدار کشور، یعنی علم و فناوری و اقتصاد و فرهنگ، می‌فرماید فرهنگ از همه مهمتر است. چرا؟ زیرا با باورها و عقاید مردم مرتبط است که باید طرحی تبیینی و اقناعی در میان باشد. خوب دقت کنید به این جمله، اینا را کسی که تو جریان است میبینه منظور، میدونه منظور چیه. میگن که باید شما این جوان را یه طرحی برای عقیدش بدی که تبیینی، یعنی روشن بشه، اینکه با 100 دلیل خدا را ثابت کنی. خب چه دردی میخوره؟ میگه قبول نداره. من یادم از خودمون سر کلاسای معارف در استدلال میکردیم بر اینکه خدا هست، من خدا این دانشجو هم گفتن آقا مگه ما کافریم که شما دارید اینا رو، یعنی اصلا ما وارونه، ما بوق و وارونه نمیزدیم، اصلا بی خدایی یا با خدایی بحث نبود، بحث این که آقا آثار حضور تقوا چقدر زیاد است، نحوه انس با خدا. به نظر شما اگه یه ملتی مزه انس با خدا رو چشید و بفهمد یه دروغ این انس از بین میبرد، میتونه دروغ بگه؟ دروغ نگفته پشیمون میشه. اونی که تازه دروغ میگه اونم نمیگه اصلا کسی که مزه انس با خدا رو چشید، دیگه مزه دنیا و پول و رشوه و ثروت مگه طعمی برش داره که این بخواد این تو این چیزا بیفته؟ مگه خودتون بلد نیست؟ آقای صالحی قبلا وزیر خارجه بودن، فرمودن که به مرحوم شهریاری رضوان الله تعالی علیه گفتیم هر اندازه که شما ثروت بخواید ما تو این جریان حاضریم بدون بدیم، چون این کاری که شما کردین اصلا همه بنبستای ما رو نجات داد. مرحوم شهریار گفته یه ریال هم نمیخوام. چرا این میتونه؟ به قول خودش میگفتن که در عین ارتباطش با دانشگاه، ارتباطش با آیت الله جوادی هم حفظه الله قطع نمیشد. میدونین که وقتی با یه عالم وارسته قدم ارتباط داشته باشد، خب دلش اونچنان با خدا گرم میشد که دیگه دلش با پولا ثروت اینا گرم نمیشه. حضرت آقا میفرمان باید روشمون تبیینی باشد، یعنی بچشه طرف. اقناع یا تبیین؟ اقناع یعنی چه؟ یعنی دل قانع بشه نه محکوم بشه. ما روش مطمئن باشید ما این کار نمیکنیم. این تازه یه طرف، یعنی ما نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که یه دین ظاهری خشک قالبی، بعد وقتی این دین فقط باشه دین سعودی است، دین سعودی اینقدر که آمریکا رو قبول داره بقیه جا رو قبول نداره، فرق نمیکنه. میگه حالا ایران باشه غیر اینا، میگه ما فقط داعشیای سنی داریم نه داعشیا شیعه هم داریم. یعنی این میگه اینا که علنی دارن عصبانی میکنن اهل سنت، نمیدونه توهین میکنن به خلفا، میگه اینا داعشیای ما نیستن. من آدمای بی سواد سطحی هیچی سرش نمیشه، فقط داد میزنه نمیدونم توهین میکنه. خب اصلا نمیفهمه که چی داره میگه، کجا باید بگه، این حرف چه معنی داشته، چه موقعی چه معنی داشته، حالا چه معنی میده. عموما حالا این کی بوده؟ این محصل 20 سال پیش من بوده است. مثال میزنم، یعنی همینم که داره این خرف بازی ها رو در میاره، ما تو نظام آموزشیمون با معلمای متدین متقی و تو نظام رسانه‌ایمون چند سال پسر شجاع به اینا یاد نشونه میشه؟ پسر زنده چی هات زنبور اسد چی بودی؟ خب بفرما آخه که چی ننه‌شو گم کرده است؟ یه 20 سال ننجو گم کرده، ما بشینیم ببینیم ننجو کی پیدا میکنه؟ یعنی شما این فرصت به این خوبی این جوان رو که میتونست کلی کار کنه ازش گرفتید، بعد حالا میخوان که پیشنهاد رشوه که میکنن نپذیرید، یا اینکه میگن آقا بیا مثلا اینجوری فوش بده، عصبانی بشه، تعصب و خریت مذهبی رو القا نکنه. حتما میکنه. امام رضا یه کار دیگه اومدن بکنن متنمو ببینیم. تنها نظامی میتواند بشر را به سرمنزل سعادت دنیا و آخرت برساند که زمین را به آسمان معنویت وصل کند. اینو خوب دقت کنید، من این روایت میخونم. سائل از حضرت رضا علیه السلام میپرسه که شما از کجا اسرار مردم ها این چیزا را میدونید، اسرار عالم ها میدونید؟ میفرمان انه بیننا و بین الله عز و جل عمود من نور، بین ما و خدا یک عمودی از نور هست. ما از خدا میگیریم حقایق این عالم رو برای بشر میگیم. قرآن اومده است، ولی این قرآن را باید با نوری که خدا میده معنی بشه. خب نمونهش هم شما میبینید اونجایی که ما واقعا این کار کردیم، شما نظام اسلامی زین ولایت فقیه انصافا ببینید اونجایی که خوب موضع رو مسئله سوریه دیدین ما خوب موضع گرفتیم، تو مسئله عراق پرشب گوش دادین این گفتگو ویژه را، این مسئول امنیتشون گفت اگه ایران نبود ما سقوط کرده بودیم، تمام میشدیم. این موضع گیری های دقیقی که رهبری بر اساس حکم الهی، بر اساس همون فرهنگی که امام رضا و ائمه از نور خدا به این عالم آوردن، ببینید بهتری موضع گیری هم که امروز خداشون میگن که ما از ایران تسلیحاتی شکست نخوردیم، از رهبری شکست خوردیم. خب این از کچه را همچه رهبری یعنی کی؟ یعنی فرهنگ امام رضا. میخوام عرض کنم رو این فکر کنی امام رضا اومدن به ما بگن که رفقا لاقل شکست دادن رو بتونین تحلیل کنیم. ببینید یا ما شکست میخوریم نمیدونیم چرا شکست خوردیم، این بده. ما شکست خوردیم برای اینکه به جای اینکه فرهنگ امام رضا رو عمل کنیم، فرهنگ مأمون رو عمل کردیم. ما به روش اینکه حساس باشیم که در نظام اسلامی تقوا دقت به معارف الهی حرف اول بزنه، رو این باید کار میکردیم و نکردیم. بلا دیگه این جمله امامم بخونم و تمام کنم. حضرت امام رضا بفرماند که ان الامام زمام الدین و نظام المسلمین و صلاح الدنیا و عز المؤمنین. خدا میدونه این عین واقعیت هست. میفرماید آقا اگه امام یا فرهنگ امام را شما بپذیرید و واقعا نگون رهبر اینا گفت ما هم اینا گفتیم. چرا اون یادنست اون آقای قدیانی خدا رحمتش کنه شاگرد امام هم بود، حضرت امام راجب شطرنج یه فتوا دادن، میدونی که امام گفتن نه شطرنج حرام نیست، ایشون صفر جلو امام واسه گفت که از کجا گفتی؟ این خوبه. امام هم نگفتن بی خود گفتی، چون اینجا باید ثابت کنن که مبنای دینیش داره این حرفشون. ولی فقیه باید مطابق فرهنگ اهل بیت و قرآن حرف بزنه، اما اونجایی که مطابق فرهنگ اهل بیت و قرآن حرف میزنه، اگه بگویم آقا اینا گفتن ما هم اینا گفتیم، این دیگه زلت میاره، خاری میاره. امام رضا میفرمان که امام معصوم زمام و دینن، دین را اینا میتونن درست کنترل کنن و نظام المسلمین، مسلمین را اینا به یه نظاممندی و حیطه و شخصیت و نمیدونم هویت میرسونن و صلاح و دنیا، صلاح دنیای واقع. شما خود این دنیای امروز ببینید، خب مگه امروز دنیا چون از دین جدا شده است، هر جایی که برنامه می‌ریزه 100 تا برنامه. این یه بار دیگه عرض کردم، این کتاب هست شوک آینده مال تافله، میگه ما یه برنامه 50 ساله می‌ریزیم برای رفع مشکلاتمون، بعد باید 50 تا برنامه بریزیم برای مشکلات این برنامه 50 ساله که می‌خواستیم مشکلات حل کنیم. تو این کتاب شوک آینده ببینید، از استراتژیستای آمریکا هم هست دیگه. خب همینه دیگه، یه امامی میخواد حساس باشد رو معنویت، آسمان رو به زمین وصل کنه تو این فرهنگ. بعد میفرماد عز المؤمنین، مؤمنین عزیز میشن، شخصیت میشن، دیده میشن. تو این جریان اربعین شما دیدین دیگه، نمیدونم شما رفقا برای من آوردن جریان های رادیوهای بیگانه را، که اینا یکی از مسائلشون امروز، من دو روز نشستم نگاه کردم به این اخبار بی بی سی و نمیدونم آوا اینا که میگن چی میگن، اخبارشون رو نگاه کردم، مسئلهش این بود که آقا چی تو شد توی این اربعین هیچ حرکتی به عنوان حرکت هایی که انتحاری باشد، مزاحم این باشد، امنیت به همزه نبود، دروغا دقلم تا بخوای گفتن. یکشون جالب است، یکشون این آقا جایزه بهترین خبرنگار دنیا رو از فرانسه برده است. ببینیم میگفت جالا خود میگفت آقا اینا همشون ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بودن که اینا رو فرستاده بودن اینجا که حواسشون جمع باشد، برای همین انفجاری صورت نگرفته. بیچاره خود خبرنگار دید خیلی، گفت یعنی همه شون؟ گفت نه اکثرشون. خاله پیر زن و پیر مرد، ببینید پر تا پلا گفتن تا کجا. من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم، ببینید وقتی که حضور حضور فرهنگ شیعه باشه واقعا اینا موندن. 20 میلیون اومدن توی حرکتی که داعش هم تهدید کرده است و گفته است هم که من حتما این نمیذارم این انجام بشه، بعدم هیچ کاری نمیتونه بکنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. ده باز دوباره دقت کنید، نه اینکه چهار تا خمپاره اگه میتونه بزنه نزنه، نه، نه. به قول حضرت آیت الله جوادی اون هدف و طمعی که داره برآورده نمیشه. حالا عکس شد، به قول آقای سعدالله زارعی پریشم خوب میگفت، میگفت جریان اربعین یک استراتژی جهانی برای اسلام شد که اسلام اینقدر قدرت دارد، منظور شیعه، شیعه اینقدر قدرت دارد که 20 میلیون رو جمع کنه. بعد اون آقای دیگه، آقا مجتبی زارعی، میگفت که من از شما جهان میپرسم، شما میگوید که اسلام دورش گذشت، شما به من از من این سوال من جواب دین، شما چرا نمیتونید همین حالا یه صدم اینا جمع کنید؟ بعد امام حسینی که چند سال 1400 خورده سال پیش رفته است هنوز میتونه این کار بکنه. پس کی در موزه است؟ تو اینا حرفش این است که انسانهای قدسی و معنوی اینا یک شخصیت به اصطلاح جذابی دارن که بعد از یه مدتی کاریزماتیکن، در موزه میره. خب ایشون میگه آخه این که در موزه رفته چرا امروز میتونه 20 میلیون آدمو با این حرارت با پول خودشون با خرج خودشون نه دولتی نه چیز جمع کنه؟ نتیجه میخوام بگیرم که واقعا عز المؤمنین است. وقتی تازه ببینین این جلوه ای از امامت امام است. ان شاء الله ما از طریق توجه به حضرت رضا علیه السلام یک طلب اساسی داشته باشیم که هر چه بیشتر حاکمیت دینی ناب خالص به صحنه بیاد ما بیشتر میتونیم نتیجه بگیریم. پروردگارا به حقیقت امام رضا علیه السلام جزا و ثواب عزاداری ما را نسبت به شهادت این اماممون، طلب هرچه بیشتر برای حاکمیت ناو اسلام در جامعه من قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله.